هفت بامداد.
صبحانه با خبر.
صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید. به به چه صفایی داره روز جمعه آدم از خواب بیدار بشه و بدون اینکه هراس و هول و ولای دیر رسیدن به سر کار داشته باشه تو رخت خواب به رادیو گوش کنه، اونم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. امروز آدینه 28 آبان 1389 خورشیدی برابر با 19 نوامبر سال 2010 میلادی. امروز هوای اغلب شهرهای ایران آفتابیه، در استانهای یزد، فارس، کرمان و هرمزگان و گیلان و مازندران نیمه ابری، در بعد از ظهر در رشت و لاهیجان و ساری باران هم خواهد بارید. البته در بامداد هوا در اغلب شهرها به استثنای جنوب سرده. برای نمونه بیرجند 3 درجه زیر صفر، عراک 1 درجه زیر صفر، زنجان و قزوین 2 درجه زیر صفر. دمای هوای تهران هم اکنون 7 درجه بالای صفره و در گرمترین ساعتهای بعد از ظهر به 18 درجه بالای صفر میرسه. البته فردا شنبه هوای تهران و سایر شهرها سردتر میشه. مثلا در تهران روز شنبه حد اکثر دما از 15 درجه بالاتر نخواهد رفت. میرعلی حسینی هستم و به کمک همکارانم در رادیو فردا برنامه رنگارنگی برای شما تهیه کرده ایم تا در 90 دقیقه آینده از لحظه بیداریتون تا موقعی که صبحانه رو میل میکنید شما رو همراهی کنیم. البته امروز برای اغلب کارکنان بخش‌های مختلف، استادان، معلمان، دانشجویان و دانش آموزان روز تعطیله و حتماً با فرصت بیشتر و خیال راحت‌تری مشغول تهیه چای یا قهوه برای صرف صبحانه هستید. شماره دیگری از شما هم که روز جمعه کار میکنید یا در اتومبیل ها یا در کامیون ها و مغازه ها شاید در این لحظه به برنامه بامدادی صبحانه با خبر گوش میکنید. برنامه صبحانه با خبر همراه با تازه ترین خبرها، گزارش هایی درباره رخدادهای مهم روز، تحلیل اقتصادی فریدون خاوند، تازه های جهان ورزش با حبیب روشنزاده و یک ترانه شاد و نشاط آور در نیم ساعت اول که خودش انرژی میده برای از خواب بیدار شدن. پیش از همه اینها در گذرگاه خبرها توقف کوتاهی میکنیم. همکار و دوست دانشمندم مهرداد میردامادی با تازه ترین خبرهایی که تهیه کرده منتظر ماست. با سلام به شما.
سلام به شما، صبح بخیر.
آقای میردامادی، مهمترین خبر امروز چی است؟
قطعا مهمترین خبر تصویب قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت جمهوری اسلامی ایران برای نقض مکرر حقوق بشر.
خب پس مشروع این خبر و بقیه خبرها رو از شما میشنویم، بی صبرانه منتظریم.
حتما. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه با پشتیبانی آراء 80 کشور جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر محکوم کرد. جان مکنی سفیر کانادا در سازمان ملل و از پیشنهاد دهندگان و پشتیبانهای این قطعنامه در این باره گفت تهران درخواست جامعه بین المللی برای توقف اعمال شکنجه و اعدام افراد در ملاء عام را به کرات رد کرده و بی احترامی خود به سازمان ملل، معاهدات و رویه های بین المللی از حقوق بشر را به نمایش گذاشته است. 44 کشور به این قطعنامه رأی مخالف دادند. محمد جواد لاریجانی نماینده جمهوری اسلامی صدور این قطعنامه را برای صلح و همزیستی جهانی غیر سودمند خواند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار تصویب فوری پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای موسوم به پیمان جدید استارت در سنای آن کشور شد. آقای اوباما که روز پنجشنبه در کاخ سفید در جمع کارشناسان سیاسی و نظامی از جمله وزرای پیشین امور خارجه و دفاع آمریکا سخن می گفت اظهار داشت:
This new START treaty is completely in line with a tradition of bipartisan cooperation.
پیمان جدید START در راستای سنت همکاری دو حزب عمده آمریکاست. این پیمان مخصوص حزب دموکرات یا جمهوری‌خواه نیست. این مفهومی است که به امنیت ملی آمریکا مربوط می شود. برخی از سناتورهای جمهوری‌خواه طرح بحث درباره این پیمان در سال آینده میلادی را پیشنهاد کردند که اکثریت سنا در اختیار حزب دموکرات نخواهد بود. دولت اوباما و سناتورهای دموکرات اصرار دارند که این پیمان پیش از پایان سال جاری میلادی به تصویب سنا برسد. آتش سوزی در 4 نقطه از جنگل‌های استان گلستان از جمله 1 نقطه از پارک جنگلی گلستان پس از 2 روز همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، در 2 روز گذشته آتش سوزی مناطق جنگلی سیجان، ریک چشمه، کیارام و عرصه‌های روستای ترسه از توابع مینودشت را در بر گرفته است. نبود هلیکوپتر و تکمیل نشدن پایگاه امداد هوایی از جمله دلایل شکست تلاش‌ها برای مقابله با این آتش سوزی اعلام شده است. مناطق جنگلی استان گلستان از جنگل‌های منحصر به فرد در جهان به شمار می‌رود.
با سپاس از مهرداد میرزادمادی، یک نگاهی داشته باشیم به مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر محکوم کرد. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا هم درباره محرومیت‌های مختلف اجتماعی و شغلی در ایران منتشر شد که واکنش ایرانیان خارج از کشور را در پی داشت. خبرگزاری مهر گفته هفته‌ای که از فردا شنبه شروع میشه هفته طلایی اقتصاد ایرانه. تحلیل فریدون خاوند امروز به همین موضوع اختصاص داره. در تازه های جهان ورزش، حبیب روشنزاده از جمله درباره ششمین روز بازی های آسیایی گوانگژو برای ما خواهد گفت. خبرهایم از جهان فوتبال خواهیم شنید. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با پشتیبانی آرای 80 کشور جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر محکوم کرد. در بیانیه ی سازمان ملل متحد به ویژه از عدم همکاری ایران برای انجام تحقیقات ناظران این سازمان در مورد رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته انتقاد شده. شاهین بشیری از رادیو فردا در مصاحبه با الهه هیکس، فعال حقوق بشر که امسال در کمیته سوم سازمان ملل متحد حضور یافته بود، نخست از واکنش جمهوری اسلامی نسبت به این اقدام سازمان ملل پرسیده. الهه هیکس:
ببینید، وقتی که آقای لاری جونی صحبت کردن، صحبتاشون رو اول با این شروع کردن که این کمیته سوم نباید بپردازه به وضعیت نقض حقوق بشر در ایران، چرا که ایران در شورای حقوق بشر در ژنو در ماه فوریه حضور به هم رسونده، وضعیت ایران بررسی شده، ایران داره همکاری میکنه و خواستن از کشورها که رأی‌گیری بشه که اصلا وضعیت ایران بررسی نشه. در مقابل کشورهایی بودن که صحبت کردن که چطور امکان داره که کمیته سوم این کار را نباید بکنه. به هر حال صحبت‌های آقای لاریجانی بیشتر متاسفانه ندیده میگرفت نقش کمیته سوم را و اصرار بر این که ما مسئله حقوق بشر را در شورا حل خواهیم کرد، شورای حقوق بشر، در حالی که کمیته سوم هم وظیفه اصلی اون بررسی حقوق بشر هستش در کشورهای مختلف و در ضمن تمامی کشورهای عضو سازمان ملل حق رأی دادن دارن، در حالی که شورای حقوق بشر فقط همونطور که میدونیم 47 کشور عضو میتونن رأی بدن. در هر حال این درخواست آقای لاریجانی به رأی گذاشته شد و با تفاوت بسیار کشورها به این رأی دادن که باید وضعیت ایران و قطعنامه علیه ایران و محکوم کردن دولت جمهوری اسلامی ایران برای نقض حقوق شهروندانش به رأی گذاشته بشه، که 80 کشور رأی مثبت دادن به محکوم کردن ایران در مقابل 44 کشور. و من اینو باید بگم که واقعا این شگفتی انگیز هستش. چند سال پیش با تفاوت 1 رأی جمهوری اسلامی ایران محکوم شد و ما میبینیم که الان تفاوت به این بزرگی هستش و کشورها در واقع میشه که با اجماع جامعه بین الملل ایران را محکوم کردن. برای 23 بار از سال 1985، 25 سال هست که ایران 23 بار هست در مجمع عمومی به خاطر نقض حقوق شهروندانش محکوم میشه.
حالا اگه ممکنه در مورد جزئیات این بیانیه سازمان ملل برامون بگین.
ببینیم، اولا گزارشی را که آقای بانکمان دبیر کل سازمان ملل تهیه کرده بود که به تمام مسائلی که در سال گذشته، به جزئیات همه مسائلی که متاسفانه از زندانی ها، اسامی افراد زندانی، اعدام ها، اعدام جوانان، مسئله شکنجه، دستگیری های خودسرانه، سرکوب اقلیت های قومی و مذهبی و همینطور سرکوب مدافعان حقوق بشر، وضعیت زنان، قوانینی که علیه زنان در ایران به تصویب میرسه و همینطور مسئله شکنجه و همینطور مجازات سنگسار و قطع اعضای بدن مطرح شده. در این قطعنامه هم از ایران صریحاً خواسته شده با جامعه بین‌المللی همکاری بکنه، صریحاً از ایران خواسته شده که اجازه بده گزارشگران ویژه موضوعی به ایران سفر بکنن و همینطور دوباره از دبیر کل سازمان ملل کشورهای عضو خواستن که مسئله ایران را، مسئله نقض حقوق بشر در ایران را از نزدیک دنبال بکنه و دوباره سال آینده گزارشی تهیه بکنه. ولی در مقابل آقای لاریجانی اشاره کردند که تمام مطالبی که در این گزارش گفته شده، گزارش دبیر کل رو آقای لاریجانی گفتن غیر حقیقی هستش و واقعا جای تأسف هستش که یک مقام مسئول حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران این مسائلی رو که در ایران سال گذشته اتفاق افتاده رو به این صورت توجیه کنند.
در پیوند با محکوم کردن جمهوری اسلامی از سوی سازمان ملل متحد به دلیل نقض حقوق بشر، الهه هیکس به پرسش‌های شاهین بشیری از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در همین راستا پس از آن که گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد محدودیت‌های وسیع اجتماعی، شغلی و آموزشی برای اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران منتشر شد، اظهار نظرهایی از سوی ایرانیان خارج از کشور هم جلب توجه می‌کرد. یکی از آنها آیت الله مهدی حائری، روحانی مقیم کالیفرنیا است که در گفتگو با همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن در واکنش به گزارش روز چهارشنبه وزارت امور خارجه یا آمریکا گفت محدودیت‌ها و محرومیت‌ها تنها شامل اقلیت‌های دینی و مذهبی نمیشه و همه کسانی رو در بر می‌گیره که با اصل ولایت فقیه مخالفند. آیت الله مهدی حائری.
پرونده جمهوری اسلامی ایران در این مدت 30 سال از عمرش ثابت کرد که جمهوری اسلامی با هر اندیشه‌ای که موافق ایدئولوژی رسمی حاکمیت نباشد مخالف است، یعنی اجازه بیان اندیشه خود را نمیدهد. جمهوری اسلامی نه تنها با اقلیت‌های دینی، با اقلیت‌های مذهبی، با باورمندان رفتار بیرحمانه دارد، بلکه با دیگر اندیشان مذهبی شیعه، همکشان خودش، هم مسلکان خودش رفتار بسیار ستمگرانه و ظالمانه دارد که اصلا در طول تاریخ هیچ حکومت جباری که بر ایران حاکمیت داشته نمونه‌اش رو ما نداریم. در هیچ دوران، در هیچ عصری چنین حکومتی که در 1400 سال بر ایران اقوام مختلف حکومت کردن، از ترکان گرفته تا عربها گرفته، اقلیت‌های دیگر اینجا حکومت کردن بر ما، هیچ رفتار ظالمانه‌ای که شبیه به رفتار جمهوری اسلامی باشد وجود نداره، نمونه نداریم ما تو تاریخ. حتی روحانیون دست سومی که روزخون هستن، به اصطلاح اینا یک گروهی هستن، به اینا میگن ولایتی یا امام زمانی، که اعتقاد دارن امام عصر، امام زمان میتواند چنین قدرتی داشته باشد که حکومت دینی تشکیل بدهد، این روحانیون در زندان به سر میبرند. برای اینکه اینا نمیآیند ایدئولوژی رسمی ولایت مطلقه فقیه را بپذیرند.
آقای حائری، آیا گزارش وزارت خارجه آمریکا تصویر کاملی از محدودیت‌ها و محرومیت‌های مذهبی در ایران رو ارائه میده؟
وزارت خارجه آمریکا 1000 آن چیزی که در کشور ما اتفاق افتاده است، نقض مکرر حقوق انسانی، کرامت انسانی از باورمندان دیگر و از باورمندان تمامی مردم ایران هست، اینا به تصویر کشاندن 1000 را. من فقط میخوام بارها به همه گفتم نگید که جمهوری اسلامی ضد اقلیت‌های دینی و باورمندان دیگر است. شما ببینید در جمهوری اسلامی ایران در 30 سال گذشته 120,000 جوان را کشتن. از این 120,000 نفر شاید بیش از 30 نفر اقلیت دینی یا باورمندان دیگر نبودن. همه اون جوانانی که جمهوری اسلامی خون اونها را ریخته است، اینا فرزندان همین شیعیان بودند. پس این حکومت با هر اندیشه‌ای که در راستای اندیشه ولایت مطلقه نباشد مخالفه. شما ملیت، مگه ملیت چه عیبی دارد؟ اسلام آمد هویت ملی ما رو تعریف کرد. بنده آقا مسلمان ایرانی ام، افتخار میکنم که مسلمان ایرانی ام. هر کجای دنیا میرم اول میگن مال کدام کشور هستی، نمیگن دینت چیه. لحاظا اون سنن ملی ما تأثیر به سزایی دارد در شکل‌گیری عقیده اندیشه‌های ما. ما مسلمانان ایرانی با مسلمان سعودی زمین تا آسمان یه فاصله داریم. دلیلش هم همین باورهای ملی ما بوده، سنن ملی ما بوده است که قاطی شده در دیانت ما، در مذهب ما. پس چرا باید ما امروز در ایران یک سرود ملی نشته باشیم، یک پرچم ملی نشته باشیم؟ ملیت اصلا تابوه. اگر کسی گروه چهار نفر بیان بگن آقا ما ملی هستیم، اینا رو به عنوان که در راستای حاکمیت قیام کردن سر میبرن، میکشن. این حکومت پس با همه چیز جز اون چیزی که خودش باور دارد در راستای تایید او نباشد مخالف است، سرکوب میکند. هیچ گونه آزادی در ایران وجود ندارد، اهم از اینکه مال باورمندان دیگر مذاهب باشد یا باورمندان اکثریت مردم ایران باشد.
آیت الله مهدی حائری، روحانی مقیم کالیفرنیا، در واکنش به گزارش روز چهارشنبه وزارت امور خارجه آمریکا درباره محرومیت‌های اجتماعی، شغلی و آموزشی برای اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران به پرسش‌های نادر صدیقی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت 7:16 است.
به صبحانه با خبر گوش می‌کنید. نوشه جون
بحبت به برنامه صبحگاهی صبحانه با خبر رادیو فردا گوش میکنید که در این لحظه براتون موسیقی هم در نظر گرفتیم با صدای جولیت، یکی از خوانندگان جوان ایرانی ارمنی در خارج از کشور که در سالهای اخیر محبوبیت زیادی کسب کرده و شما هم 100% صداش رو از رادیو فردا بارها شنیدید. اما امروز یکی از ترانه هاش رو در برنامه بامدادی صبحانه با خبر پخش میکنیم که جدید نیست، اما این ترانه رو تا به حال در رادیو فردا نشنیدین، ولی الان میشنوید از آلبوم انعکاس عشق با نام یکی طلبت.
We'll be right back.
بر پایه خبرهایی که در سایت‌های خبرگزاری‌های تهران به چشم می‌خوره، این طور برمیاد که حساس‌ترین بخش قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یعنی اصلاح قیمت‌ها طی چند روز آینده اجرا میشه. خبرگزاری مهر به ویژه روز پنجشنبه در گزارشی هفته جدیدی رو که از فردا شنبه شروع میشه، هفته طلایی اقتصاد ایران توصیف کرده که این اشاره به اجرای همین قانون. برای که بیشتر در این بابت بدونیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا گفتگو میکنیم. آقای خاوند با سلام به شما.
صبح بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند، در آستانه حذف یارانه ها و این تصمیم که هفته طلایی اقتصاد ایران از شنبه شروع میشه، اصولا این قانون و پیامدهای اون رو شما چگونه میبینید؟
پرسش بسیار سختی است. اصولا اقتصاددان های ایرانی یا دست کم بخش بسیار بزرگی از اونها در مورد قانون هدفمند کردن یارانه ها از لحاظ نظری در موقعیت سختی هستند. از یک طرف حذف یارانه ها و یا اصلاح قیمت ها یک چرخش بزرگ در زمینه اقتصادی است. وقتی پرداخت یارانه به کالاهایی مثل بنزین و گاز یا به خدماتی مثل مسافرت با هواپیما و قطار قطع میشه، وقتی قیمت این کالاها واقعی میشه، کسانی که با منطق اقتصادی آشنا باشند نمیتوانند خوشحال نباشند. قیمت مهمترین علامتی است که یک کالا به مصرف کننده منتقل میکنه. به علاوه پرداخت یارانه به کالاها و حاملهای انرژی در ایران بر حسب ارزیابی های مختلف بین 80 تا 90 میلیارد دلار برای بودجه دولت هزینه در بر داره. خب با توجه به همه این ملاحظات، اصلاح قیمت ها از طریق حذف یارانه های همگانی بدون چون و چرا منطبق بر منطق اقتصادی است و سالهای سال است که شماری از صاحب نظران از جمله از همین رادیو خواستار اجرای یک چنین رفرمی هستند.
بدین ترتیب آقای خاوند، شما هم معتقدید که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دوره طلایی اقتصاد ایران شروع میشه؟ آره.
ببینین، من درباره اصل قضیه صحبت کردم. مسئله‌ای که بلافاصله مطرح میشه چگونگی اجرای یک چنین رفرم بزرگی است و همینطور شرایطی که قرار است این رفرم در اون پیاده بشه. اصلاحات اقتصادی که در خلا انجام نمیگیره، در وضعیت فعلی فضای درونی کشور همونطور که میدونیم بحرانی است. نه فقط بخش بزرگی از مردم ایران که پیش از این به اردوی غیر خودی ها تعلق داشتند، بلکه جناح مهمی از طیف به وجود آورنده جمهوری اسلامی هم میدونیم که با خشونت از دایره قدرت حذف شدند. در فضای بین المللی ایران هم تنش‌های بی‌سابقه دیده میشه. بنابراین شرایط سیاسی لازم برای انجام یک رفرم بزرگ اقتصادی در پایین‌ترین سطح ممکن قرار داره. از طرف دیگه اصلاح قیمت‌ها باید در چارچوب یک برنامه منسجم اصلاحات اقتصادی و در رابطه با محورهایی مثل آزادسازی اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و غیره عملی بشه. یکی از مسائلی که در حال حاضر بیشتر از همه باعث شگفتی است، رفتار دولت محمود احمدی نژاد است با مسئله ارز. در واقع ارز به صورت مصنوعی ارزان نگه داشته میشه و انبوه کالاهای خارجی با یک چنین ارزی به صورت یارانه‌ای در واقع وارد کشور میشن و دمار از روزگار واحدهای تولیدی ایرانی در میارن.
برای که یه بار دیگه خلاصه متوجه داستان بشیم، میخواستم بپرسم اجرای قانون یارانه ها چه پیامدهایی داره آقای خاوند؟
این قانون به نظر من در شرایط فعلی و به دلیل مسائلی که عنوان کردم میتواند مشکلات زیادی رو به وجود بیاره که یکی از مهمترین اونها یک جهش شدید تورمی است. به نظر میرسه که تنها راه دولت برای مقابله با این خطر باز کردن باز هم بیشتر دروازه های کشور هست بر واردات، به ویژه همونطور که عرض کردم از راه عرض یارانه‌ای.
بسیار ممنونم آقای خاوند. موضوع پیچیده‌ایه، ولی بدون شک در روزهای آینده باز هم نظرات شما رو در این باره خواهیم شنید. ساعت 7:25 است. یکی از بخش‌های مهم برنامه صبحانه با خبر تازه‌های جهان ورزشه که همیشه مورد توجه شما هم قرار گرفته. برای آگاهی از تازه‌ترین خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، وعده داریم.
دنیای ورزش. ششمین روز بازی‌های آسیایی گوانجو در چین برای اردوی ایران برخلاف روز پیش بدون طلا بود. یک نقره و سه برنز. مدال نقره توسط اسقر ابراهیمی وزنه‌بردار دسته 94 کیلوگرم به دست آمد که با بلند کردن 393 کیلوگرم وزنه در مجموع دو حرکت بر سکوی دوم ایستاد زیر دست قهرمان قزاقستان. مدال های برنز ایران هر سه در تکواندو بود. سمانه ششپری در وزن 53 کیلوگرم و سوسن حاجی‌پور در وزن 57 کیلوگرم در بخش بانوان مدال برنز گرفتند. سومین مدال برنز را فرزاد عبداللهی گرفت در 80 کیلوگرم مردان که در نیمه نهایی از حریف افغان شکست خورد و به فینال نرسید. در جدول مدال ها چین، کره جنوبی، ژاپن و کره شمالی اول تا چهارمند، ایران پنجم. گزارش مشروع ششمین روز بازی‌های آسیایی را در ادامه همین مجله خبری خواهید شنید. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا دو عضو خود را به خاطر اتهام رشوه‌گیری معلق کرد. کمیته اخلاقی فیفا روز پنجشنبه در مورد اتهام فروش رأی دو تن از اعضای خود نظر داد. یکی برای یک سال و دیگری سه سال از کلیه فعالیت‌های مربوط به فوتبال معلق شد. رینالدو تماری از کشور تایتی نایب رئیس فیفا علاوه بر یک سال تعلیق 5000 دلار نیز جریمه شد. آموس آدامو از نیجریه عضو کمیته اجرایی فیفا بدون جریمه نقدی با 3 سال تعلیق روبرو گشت. این دو نفر متهمند در مذاکراتی محرمانه با یکی از کشورهای داوطلب میزبانی جام‌های جهانی 2018 و 2022 جهت فروش رأی وارد مذاکره شده بودند. میزبانان این دو جام جهانی در روز 11 آذر ماه تعیین خواهند شد. در فاصله کمتر از دو ماه به آغاز مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا، در حالی که تیم ملی ایران بدون حریف تدارکاتی مانده و نیجریه از سفر به ایران سر باز زد، حریفان دیگر سرگرم دیدارهای آمادگی و تدارکاتی‌اند. تیم فوتبال امارات متحده عربی در دبی در یک مسابقه دوستانه تیم ملی فوتبال هند را با 5 گل شکست داد. امارات متحده عربی در مسابقات جام ملت‌های آسیا با ایران، کره شمالی و عراق همگروه است. عراق قهرمان آسیا هم پیش از این با کویت 1-1 مساوی کرده و قطر میزبان مسابقات جام ملت‌های آسیا در دوحه با 1 گل در دیداری دستگرمی از تیم ملی فوتبال هایتی شکست خورد. در آمریکای لاتین ظرف 24 ساعت گذشته 9 مسابقه دوستانه میان تیم‌های ملی فوتبال کشورها برگزار شد. از جمله دیدار تیم ملی فوتبال شیلی بود با اوروگوئه. در سانتیاگو تیم ملی شیلی تیم 10 نفره اوروگوئه را 2-0 شکست داد. شیلی 1 گل پیش از 10 نفره شدن اوروگوئه زد و 1 گل بعد از آن. در کولومبیا تیم ملی فوتبال این کشور مقابل پرو 1-1 مساوی کرد و اکوادور در خانه 4-1 ونزوئلا را برد. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA تیم معروف سلتیک باستون در 11th مسابقه فصل خود 9th پیروزی را کسب کرد تا خود را به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی مطرح سازد. حریف باستون تیم واشنگتن بود و نتیجه این دیدار 114-83 به سود باستون. شکیل اونیل بازیکن معروف نیز در این دیدار 23 دقیقه در تیم سلتیک باستون بازی کرد با 13 امتیاز و 6 ریباوند.
حبیب روشنزاده، البته برنامه صبحانه با خبر با نظرات شما شنوندگان گرامی رونق بیشتری پیدا میکنه، بنابراین بشنویم از شما.
من از ایران زنگ میزنم، میخواستم بگم که آقا از این برنامه صبح با شمار واسه تشکر کنم.
من راننده ترندی هستم داداش، خط اندیمش که حواس کار میکنم، هر روز صبح این برنامه صبحانه با خبرتون رو گوش میکنم، قربون شما.
سلام، برنامه با صبحانه با خبر خیلی برنامه خوبی، یه ترانه از افشی میخواستم، خیلی ممنون، خیلی دوستونم بچه ها رادیو فردا. خدا
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
این رادیو فرداست.
و ساعت 7:30 با سلام و درود مجدد به شما شنوندگان گرامی. همیشه از ساعت 7:30 تا 8 نیم ساعت موسیقی میشنیدید. اگه در طول یه هفته اخیر به رادیو فردا گوش نکردین و الان رادیو رو باز میکنید، خیلی تعجب نکنید. 8 روزه که برنامه بامدادی رادیو فردا تغییر کرده و از 7 تا 8:30 به مدت 90 دقیقه در قالب برنامه صبحانه با خبر با شما هستیم. امروز 28 آبان هست. هوای اغلب شهرهای ایران آفتابیه. در استان های یزد، فارس، کرمان و هرمزگان و گیلان و مازندران نیم ابری. در بعد از ظهر در انتظار رشت و لاهیجان و ساری در انتظار باران خواهند بود. البته در بامداد هوا در اغلب شهرها به استثنای جنوب سرده. دمای هوای تهران هم اکنون 7 درجه بالای صفر و در گرمترین ساعتها به 18 درجه بالای صفر میرسه. در این بخش از برنامه صبحانه با خبر هم گزارش های متنوعی به اضافه موسیقی تقدیمتون میشه، به اضافه موسیقی و گذری به جهان فرهنگ و هنر. اما پیش از اون بار دیگه با مهرداد میردامادی وعده داریم برای شنیدن تازه ترین خبرها. با سلام دوباره به شما.
سلام مجدد و صبح بخیر. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه با پشتیبانی آراء 80 کشور جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر محکوم کرد. جان مکین، سفیر کانادا در سازمان ملل و از پیشنهاد دهندگان این قطعنامه، در این باره گفت تهران درخواست جامعه بین المللی برای توقف اعمال شکنجه و اعدام افراد در ملأ عام را به کرات رد کرده و بی احترامی خود به سازمان ملل، معاهدات و رویه های بین المللی حقوق بشر را به نمایش گذاشته است. 44 کشور به این قطعنامه رأی مخالف دادند. دمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، در دیدار با محمود احمدی نژاد از جمهوری اسلامی ایران خواست در مسیری صلح‌آمیز به فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه دهد. به گفته مشاور ارشد رئیس جمهوری روسیه که در این نشست حضور داشت، گفتگوها کاملاً باز و بی‌پرده بود و به گفته وی طرفین از پرداختن به مسائل ناخوشایند پرهیز نکردند. دادگاهی در استکهلم، پایتخت سوئد، حکم بازداشت جولیان آسانج، مؤسس سایت اینترنتی ویکیلیکس را صادر کرد. ماریان نی، دادستانی که خواستار بازداشت و تحقیق از آقای آسانج است، درباره مراحل بعدی پیگرد وی به خبرگزاری رویترز گفت:
"Vad jag har för bevisning mot honom eller överhuvudtaget vad hur utredningen ser ut
i." در مرحله بعدی حکم جلب بین‌المللی صادر خواهد شد تا پس از بازداشت سایر مراحل دادرسی هم انجام شود. آقای آسانج که به دلیل انتشار هزاران سند و اوراق محرمانه مربوط به نظامیان آمریکایی و بریتانیایی در عراق و افغانستان در کانون توجه رسانه‌های دنیا قرار داشته است، به اتهام تجاوز، مزاحمت و تهدید دو زن سوئدی تحت پیگرد قرار گرفته است. جولیان آسانج خود این اتهام‌ها را ساختگی دانسته و آنان را رد می‌کند. نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار زندانی در بند 209 اوین که روز 12 آبان ماه سال جاری در تهران بازداشت شد، همچنان ممنوع ملاقات است. اعظم افشاریان، مادر این روزنامه‌نگار زندانی، به رادیو فردا گفت که روز پنجشنبه در ساعت ملاقات به زندان اوین رفته، ولی همانند هفته قبل به او گفته شد که دخترش ممنوع ملاقات است. نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار روزنامه‌های اصلاح طلب، به گفته مادرش از ماه‌ها پیش با هیچ رسانه‌ای همکاری نداشته است.
با سپاس مجدد از مهرداد میردامادی، یک نگاهی بندازیم به مطالبی که در ادامه خواهیم شنید. بیش از یه هفته است که 6 تن از هواداران آیت الله کاظمینی بروجردی بازداشت شدن، اما هنوز خبری از محل نگهداری اونها در دست نیست. گفتگوی داریم با یکی از بستگان این روحانی زندانی. یک روزنامه‌نگار زندانی در بند 209 اوین ممنوع ملاقات شد. از زبان مادرش در این باره خواهیم شنید. گذری به جهان فرهنگ و هنر خواهیم داشت و یادی از غلام حسین ساعدی 25 سال پس از مرگش. شش تن از هواداران آیت الله حسین کاظمینی بروجردی در تهران بازداشت شدند. بر پایه گزارش‌ها تا کنون از محل نگهداری و سرنوشت اونها خبری در دست نیست و به رغم مراجعه خانواده‌های بازداشت شدگان به دستگاه‌های قضایی و امنیتی، پاسخی به اونها داده نشده. آقای بروجردی که در سخنانش همیشه از جدایی دین از حکومت صحبت کرده، 4 سال میشه که خودش هم در زندان به سر میبره. حسین قویمی در گفتگو با سارا ایرانی، یکی از بستگان آیت الله کاظمینی بروجردی، ابتدا از او پرسیده درباره چگونگی بازداشت این 6 نفر چه میداند. سارا ایرانی در تهران:
روز دوشنبه 22 آبان از ساعت 4 شروع کردند یورش بردن به منزل هواداران آیت الله بروجردی و به صورت خیلی وحشیانه حمله کردند و 6 تن از این افراد گرفتن، حتی هر چی دستشون می اومدم گرفتن، خن تو کیسه پلاستیک از پول و از هر چی که بود دیگه می بردن با خودشون. بعد از این حادثه هم از کدوم از اعضای خانواده این دستگیر شده ما تماس میگم، باهاشون خیلی بد رفتاری میکنن، بهشون احترام میکنن و هیچ جوابی هم نمیدن. حتی خانواده ها نمیدونن که این افراد کجا هستن. از اون تاریخ تقریبا 2 هفته است که گذشته.
آیا این افراد وکیل هم دارند یا خانوادهشون برای این افراد وکیل گرفتن؟
اصلا هنوز هیچ جوابی به خانواده ها ندادن که آیا این افراد اصلا کجا هستن، حالا چه برسه به مراحل وکیل و مراحل بعد. فکر میکنیم چون جواب نمیدن، افراد هنوز تحت بازجویی هستن و فقط این رو از داخل زندان شخصی، حالا اونم موثق نیست، ولی خب به هر حال کسی به ما گفته، میدونیم که تو بند 209 هستن.
میشه لطف کنید اسامی این افراد دستگیر شده رو اعلام کنید؟
بله، خانم رویا عراقی، نرگس قفارزاده، مریم عظیمی، فروغ همتیار، محمد رضا صادقی، طیب حسینی.
از این 6 تن افرادی که نام بردین، 5 تا خانم هستند. فکر میکنید چرا همه این خانم ها رو دستگیر کردن؟
علتش رو ما نمیدونیم، چون واقعا کسی هیچ فعالیت خاصی هم که میکرد بیرون، واقعا ما هیچ علتی نمیدونیم که به طور ناگهانی حمله میکنن افراد میبرن. ولی علتی که اصلا کلن این 6 نفر رو دستگیر کردن، میخوان که اعمال فشار کنن برای آقای بروجردی، چون از شنبه این هفته هم ایشون اصلا به مکان نامعلوم برده شدن، تلفنشون قطع شده، خانواده ایشون هم مراجعه میکنن، هیچ پاسخی به خانوادهشون داده نمیشه.
چرا فکر میکنید که این افراد دستگیر کردن و چرا آقای بروجردی رو به زندان دیگری منتقل کردن؟
اینا همه به خاطر اینه که ما اصلا هیچ اطلاعی از ایشون نداریم. از وقتی که تلفن ایشون قطع شد هیچ اطلاعی دیگه نداریم. و این که فکر میکنی به مکان نامعلوم برده میشن، چون قبل از این تهدید شده بودن به این موضوع از طرف مسئولین زندان، گفته بودن که اگر تو فعالیت کنی و یا نامه یا چیزی بیرون بدی، در حالی که مدت‌های مدیدی که ملاقاتشون هم قطع شده، و گفته بودن اگر تو این کار رو بکنی ما تو به مکان نامعلوم میبریم. این 6 نفر هم که گرفتن برای این بوده که قبلا میگفتن بیا اعترافات تلویزیونی بکن، بیا توبه نامه بنویس برای آقای خامنه‌ای، ایشون زیر بار نرفت. اینا همه هست. حالا فکر میکنی 6 نفر گرفتن تا ایشون رو بیشتر تحت فشار و اذیت آزار قرار بدن؟
آیا شما یا خانواده افرادی که بازداشت شدن تصمیم دارین که به مراجع قانونی مراجعه کنید یا وکیل بگیرین برای پیدا کردن اونها و اطلاع از سرنوشتشون؟
تو مراحل قبل که اجازه نمیدادن این افراد، به خاطر اینکه آقای بروجردی یک روحانیه، میگفتن تنها فقط شما هم شامل حال این وضعیت میشین دفعه پیش که بچه‌ها رو میگرفتن و شما هم حق داشتن وکیلی جز وکلای تسخیری ندارین. خب بچه‌هام قبول نمیکردن وکلایی که اونا پیشنهاد میکردن.
چند روزیه که 6 نفر از هواداران آیت الله بروجردی در تهران بازداشت شدن و از سرنوشتشون خبری در دست نیست. یکی از بستگان آیت الله بروجردی، سارا ایرانی، به پرسش‌های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار زندانی در بند 209 اوین که روز 12 آبان امسال در تهران بازداشت شد، همچنان ممنوع ملاقاته. اعظم افشاریان، مادر این روزنامه‌نگار زندانی، درباره همین موضوع به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ میده.
من امروز بعد از 2 هفته که از بازداشت نازنین گذشته به اوین مراجعه کردم، چون هفته قبل که گفته بودن ممنوع ملاقات، این هفته با امید زیاد رفتیم که به خاطر این عید قربان و عید قدیری که در پیش داریم شاید به ما ملاقات کوتاهی بدن، ولی بازم گفتن ممنوع ملاقات. از اون تماس اولیه‌ای که نازنین داشته که فقط گفته بود اوینه، تا الان هیچ خبر دیگه ای ما ازش نداریم و من واقعا نگرانم، اصلا میترسم که خدای نکرده تو زندان بلایی سرش اومده باشه و اینا چیزی به من نمیگن، ولی هرچی هم که اصرار کردم، خواهش کردم که تماسی بگیرن، اجازه بدن خبر کوتاهی ازش داشته باشم، گفتن که دست مسئولینه و به ما ارتباطی نداره، هیچ اجازه ندادن، داروهاش هم از من نگرفتن، گفتن اگر لازم باشه خودشون بهش دارو میدن و این واقعا منو نگران میکنه که الان تو چه وضعیتیه دخترم.
نگفتن به شما که دلیل ممنون ملاقات بودن دخترتون چه چیزی هستش؟
نه خیر، میگن برید از مسئولین سوال کنید، که من دو روز گذشته رفته بودم دادستانی که اونجا هم به من گفتن که برو الان، تا دو سه هفته دیگه خیلی زوده، تا دو سه هفته دیگه بیا سوال کن، اگر میخوای هر روزم بیای بیا، ولی خبری نیست تا دو سه هفته دیگه. اینه که من نمیدونم که باید چه کار کنم. من پاشدم رفتم دادگاه انقلاب، اونجا سوال کردم، گفتن نه پروندهش اینجا نیومده، شما دوباره باید برید اوین. اینه که فعلا ما رو از اوین میفرستن دادستانی، از دادستانی دادگاه انقلاب، و هیچ پاسخ درستی به ما نمیده.
شما ابراز نگرانی کردین از وضعیت ناراحتی قلبی نازنین خسروانی؟ شرایط جسمانی و در چه شرایطی هستش که اینطور شما نگران هستین؟
نازنین داروی قلب استفاده میکرد و زمانی هم که از خونه بازداشت شد میبردنش، خیلی به من سفارش کرد که مامان حتما پیگیر این باش که من دارومو بخورم و الا خیلی اذیتم. من خواهش کردم اون لحظه‌ای که میبردن بهشون خیلی سفارش میکردم که دختر من داروی استفاده میکنه. بعدم که پیش آقای دادستان رفتم اونجا هم تاکید کردم، تو نامه‌ای هم که نوشتم باز براشون تاکید کردم، ولی خب هیچ اطلاعی ندارم. الان دیگه نمیدونم اصلا تو چه وضعیتیه که به من هیچ خبری، حتی با یه تلفن کوتاه، یعنی اجازه نمیدن که یه تلفن کوتاه بزنه خیال من راحت بشه که آیا داروشو میخوره، حالش خوبه. این خیلی منو نگران کرده.
نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار زندانی در بند 209 اوین، همچنان ممنوع ملاقات. اعظم افشاریان مادر این روزنامه‌نگار بود که به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خب از خبرهای مربوط به بازداشت‌ها و محکومیت‌ها اندکی فاصله می‌گیریم، البته بدون اینکه واقعیت رو فراموش کنیم. روز جمعه است و روز تعطیل و شنونده برنامه بامدادی صبحانه با خبر هستید، ولی نه تنها خبر بلکه موسیقی هم. یکی از موفق‌ترین آلبوم‌های زنده یاد فرزین گریه نکن نام داره، اثری از آهنگساز معروف جهانبخش پازوکی. در اینجا ترانه‌ای از این آلبوم می‌شنوید که حتماً براتون آشناست، رطب.
شب تو شب نیست، اگه شیرین کامم از طعم رطب نیست، در خیش نظر کردم، دل خواب و خبر کردم، از صافی گذر کردم، سوی عشق سفر کردم، سوی عشق سفر کردم. من سوختن و دوست دارم، افروختن و دوست دارم، در مکتب دل باختن، آموختن و دوست دارم، آموختن و دوست دارم. بیشاله خستم من، اجاق سردم، اگه عاشقی درده من عاشق دردم، ای عشق نهان سوز از خود بدرم کن،
ای شعله سرکش از بد بترم کن، در خیش نظر کردم، دل خواب و خبر کردم، از صافی گذر کردم، توی عشق سفر کردم، توی عشق سفر کردم، من سوختن و دوست دارم، افروختن و دوست دارم، در مکتب دل باختن، آموختن و دوست دارم، آموختن و دوست دارم. سبب نیست کاره شب تو شب نیست، اگه شیرین کامم از طعم رطب نیست، در خیش نظر کردم، دل خواب و خبر کردم، از صافی گذر کردم، توی عشق سفر کردم، توی عشق سفر کردم، من سوختن و دوست دارم، افروختن و دوست دارم، در مکتب دل باختن، آموختن و دوست دارم، آموختن و دوست دارم. بیشوره خواستم من اجاق سردم، اگه عاشقی درده من عاشق دردم، ای عشق نهان سوز از خود بدرم کن، ای شعله سرکش از بد بترم کن، در خیش نظر کردم، دل خواب خبر کردم، از صافی گذر کردم، توی عشق سفر کردم، توی عشق سفر کردم، من سوختن و دوست دارم، افروختن و دوست دارم، در مکتب دل باختن، آموختن و دوست دارم، آموختن و دوست دارم، در خیش نظر کردم، دل خواب خبر کردم، از صافی گذر کردم، توی عشق سفر کردم، توی عشق سفر کردم، من سوختن و دوست دارم، افروختن و دوست دارم، در مکتب دل باختن، آموختن و دوست دارم، آموختن و دوست دارم.
و اینک به اتفاق بیایید یک گذری داشته باشیم به جهان فرهنگ و هنر. با فرج سرکویی هستیم. آقای سرکویی با سلام به شما.
سلام میکنم آقای حسینی به شما، شنوندگان عزیز، روز خوبی را آرزو میکنم برای همه.
آقای سرکویی، امسال 25مین سال درگذشت غلام حسین ساعدی گوهر مراد، نویسنده و نمایشنامه نویس بزرگ ایرانیه که 25 سال پیش در پاریس درگذشت. به مناسبت 25مین سالگرد درگذشت ساعدی، مراسمی در گورستان پرلاشز پاریس قراره که برگزار بشه. شما امروز به یاد این نویسنده خلاق افتادید و میخواید راجع به ساعدی صحبت کنید. در درجه نخست میخواستم بپرسم که جای ساعدی در نمایشنامه نویسی ایران امروز چقدر خالیه؟
در دهه 40 و 50 سه نفر تئاتر ایران رو متحول کردن و در واقع میگیم تئاتر ایرانی رو به وجود آوردن: بهرام بیضایی، ساعدی که یکی از استخوان‌بندی‌های بزرگ تئاتر ایران هست، و اسماعیل خلش که زبان حاشیه‌نشینان شهری رو به تئاتر آورد. ساعدی کارهایی که او کرد: چوب دستای ورزیل، بهترین بابای دنیا، 5 نمایشنامه، راجب انقلاب مشروطه، آی باکولا، آی بیکولا، دیکتو زاویه، پروارمندان و چند نمایشنامه دیگه که نوشت. هنوز هم از بهترین نمایشنامه‌ای هستن که در زبان فارسی از زبان ما ساختار هم گفتگو نوشته شده. علاوه بر اینکه ساعدی رمان نویس بزرگی بود، داستان نویس بزرگ بود، داستان بزرگی هم خلق کرده. اما من خواستم به دو دلیل درباره نمایشنامه اوتلو در سرزمین عجایب بیشتر صحبت بکنم. هم به این دلیل که خب بیشتر آثار ساعدی رو ایرانی‌ها، خیلی‌هاش بر صحنه رفته در ایران و خیلی‌هاش هم چاپ شده، گرچه الان سانسور میشه ولی چاپ‌های قبلیش وجود داره. اما نمایشنامه اوتلو در سرزمین عجایب رو ساعدی در غربت در پاریس نوشت، زمانی که مجبور شد به خارج از کشور مراجعت بکنه بعد از انقلاب اسلامی. و این نمایشنامه در واقع یکی از بهترین آثار طنز ادبیات فارسی است که به کارگردانی آقای ناصر رحمانی نژاد بر صحنه رفت در سال 1985. و شما هم آقای حسینی نقش اول رو، یعنی نقش اوتلو رو، در این نمایش بازی می‌کردید. اگر اجازه بدین یه کمی راجع به این نمایشنامه صحبت کنم.
این نمایشنامه هدفش افشاگری سانسور در زمینه تئاتر ایران بود و نشون داده می‌شد که چگونه مقامات وزارت ارشاد در جهت بازبینی نمایشنامه برمی‌اومدن که بتونن هر نمایشنامه‌ای رو بر پایه معیارهای خودشون مجوز بدن.
بله، این نمایشنامه که زمانی که در خارج از کشور اجرا شد، خوشبختانه کپیش اومد و ما در ایران هم اون رو دیدیم و یکی از نوارهای برنامه‌هایی بود که به صورت ویدیویی بود در اون زمان که من میگم خیلی طرفدار داشت و حتی در خانه‌های مردم معمولی کتابم نمی‌خوندن دیده می‌شد. این نمایشنامه اولا زبان طنز بسیار زیبایی داره و دوم نشون میده که چطور یک اثر کلاسیکی مثل اوتلو با حضور نماینده ارشاد و دو نفر مشاورش تغییر می‌کنه و به تدریج تبدیل میشه به یک اثر اسلامی و از محتوای اصلیش تهی میشه. این بلایی است که اصولا بر سر فرهنگ ایران آوردن و اون است که فرهنگ ایران رو در قالب‌های سعی کردن اسلامی با قرائت خودشون بگنجونن و اون از محتوا تهی کردن و بر فرهنگ غرب هم که وارد ایران میشه سعی میکنن همین رو بکنن. و اتفاقا این نمایشنامه ما میبینیم که بعدن در ایران بعد از نوشته شدن این نمایشنامه همه آثار کلاسیک غربی که بر صحنه رفت همین بلا بر سرش اومد، یعنی تغییرش دادن. سائلی با یک طنز بسیار متعالی تروسه تقلیل یک اثر رو به قوالب ابتدایی و ایدئولوژیک و مکتبی تصویر کرد.
همین امسال نمایشنامه اوتلو در ایران سانسور شد. یکی دو ماه پیش راجع به همین موضوع با هم صحبت می‌کردیم.
بله، همین موردی که شما میگین یکی از مواردش بود و جالب اینه که بلا هم بر سر نمایش اوتلو شکسپیر اومد که درست همین چیزی که سعدی پیش بینی کرده بود دقیقاً بر سر خود نمایشنامه اوتلو هم آمد، یعنی تخیل سعدی به واقعیت پیوست. متاسفانه البته.
آقای سرکوهی، شما در زمینه موسیقی هم برای ما خبری دارید و اون هم کنسرت گروه آذری دالغا در تهران که از پنجشنبه شروع شده و قرار جمعه ادامه پیدا کنه.
این گروه دالغا گروه آذری هست، موسیقی فولکلوریک آذربایجان رو اجرا میکنه. البته با برخی تمایه‌های نوین کنسرت در مرکز همایشی برج میلاد تهران هست. قطعات مددی از موسیقی عاشقی اونجا نواخته میشه و موسیقی فولکلور آذربایجان و مهمتر از همه اینا این هستش که قطعه کوروغلو اجرا میشه که میدونیم کوروغلو یکی از بزرگترین آثار حماسی به زبان آذربایجانی در ایران هستش که بسیار هم طرفدار داره.
بدون شک اگر زنده یاد سعیدی همراه ما بود حتما از این کنسرت استقبال میکرد.
بله، سعیدی در تبریز متولد شده بود و این حماسه رو بسیار دوست داشت. سعیدی خیلی از اشعار حماسه کوروغلو حفظ بود و میخوند و حتما لذت میبرد. بله،
خیلی ممنونم آقای سرکوهی. خب چون صحبت از کنسرت گروه دالغا شد، حیفه که یه قسمتی از یکی از آثار اونها رو با هم نشنویم، با هم گوش میکنیم. موسیقی فرح بخشیه. موسیقی دالغا. ساعت 7:54 دقیقه است. امروز برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا پر از موسیقی، هر بار به بهانه‌های مختلف. گروه موسیقی کیوس که پس از اجرای 2 کنسرت در کانادا به اروپا اومده و ادامه کنسرت‌های پاییزی خودش رو از شهر کلن آلمان آغاز کرده. 4مین کنسرت اروپایی این گروه شامگاه جمعه این هفته، یعنی امشب، در شهر برلین پایتخت آلمان برپا میشه و جریان کامل این اجرا به طور زنده از رادیو فردا پخش خواهد شد. اما پیش از اون شهرام میریان با آرش صبحانی، آهنگساز و خواننده این گروه، گفتگویی کرده.
قدرت عشقش قدرت مدرنیته ی سنت تو محور شرارت جیان عشق سرعت مسکن رنج و درد به صورت قرص و گرد شما نهان نداری جاش میخوریم که کزن انتخابای تسلیم ازدواجای قصی 2000 گنجه بود فرستادیم فلسطین.
گروه موسیقی کیوسک پس از اجرای 2 کنسرت در کانادا گشت پاییزی خود را حال به اروپا انتقال داده است. این گروه پرطرفدار موسیقی تا 8 آذر ماه امسال طی 10 روز 9 کنسرت در کشورهای آلمان، ایتالیا، هلند، نروژ و سوئد برپا می کند. نخستین برنامه گروه کیوسک در شهر کلن آلمان اجرا شد و آرش صبحانی، سرپرست، آهنگساز، خواننده و سراینده اشعار ترانه های گروه کیوسک درباره چگونگی شکل‌گیری تازه ترین آلبوم این گروه با نام سه تختیره که ترانه های آن جملگی در کنسرت های اروپایی گروه کیوسک اجرا می شود این طور به رادیو فردا گفته است.
این آلبوم چهارم ماست در واقع که اجرای زنده که در سان فرانسیسکو کردیم و ضبط کردیم و از اون اول من همیشه فکر می‌کردم که اگه ما گروهی باشیم که کارمون ادامه پیدا بکنه و بتونیم مستمر کار بسازیم، آلبوم بسازیم هر سال، در یک نقطه ای ما باید به یک بلوغی برسیم که بتونیم جسارت اینو داشته باشیم که ضبط زنده بکنیم، چون ضبط زنده کردن کار راحتی نیست برای گروه‌های موسیقی و چون سه تا آلبوم داشتیم و فکر کنیم به این بلوغ حالا رسیدیم و این جسارت رو پیدا کرده بودیم، اسم آلبوم بودیم سه تختیره، یعنی سه بار تختیر شده بود در واقع گروه تا به اینجا رسیده بود که این کارو بتونه انجام بده.
آرش صبحانی، آهنگساز، خواننده و گیتاریست گروه موسیقی کیوسک در ادامه گفتگو با رادیو فردا به تعهد اجتماعی هنرمندان نسبت به جامعه و پیرامونشان هم میپردازد و میگوید مخالفتی با موسیقی عاشقانه ندارد ولی با توجه به پیامدهای ناشی از انتخابات بحث برانگیز 10مین دوره ریاست جمهوری در خرداد ماه سال 88 وظیفه خود می‌داند که دردها، مشکلات و مسائل اجتماعی مردم ایران را در قالب ترانه‌های خود بازتاب دهد.
من فکر می‌کنم که این اتفاقایی که در این دوران بر ایرانیان رفته اینا باید یه جورایی ثبت بشه، چه آهنگسازی، چه نقاشی، چه ادبیات، باید بتونن اون روحیه و اون حالی که مردم ایران داشتن تو این دوره رو بتونن منتقل کنن. فکر می‌کنم که وظیفه من این نیست که فکر کنم که چطوری میتونم آهنگا رو جاودانه کنم، وظیفه‌م اینه که تو این لحظه که الان این همه درد و زخم به پیکر جامعه ایرانی هست اونو چجوری میتونم منعکس کنم. احتیاج هست که این حرفو زده بشه. به نظر من نباید من هنرمند یا هر کسی که داره کار میکنه خیلی درگیر این آیا تاریخ مصرف داره یا نداره باشه تو این لحظه و این خیلی به نظر من باید با وسواس انجام بشه، برای اینکه ما برسات توی 50 60 سال اخیر تو این مملکت بدبختی که کم ندیدیم، جنگ بوده، کودتا بوده، انقلاب بوده اینا، ولی این از اون زخمای بزرگی بود که بر پیکر این جامعه میمونه حالا و خوبه که با توجه به امکاناتی هم که هست ثبت بشه حال و هوای اون روزا.
تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، بخمه زندگی فهم به دست تو همیشه، رای بارو نمیشه، مستقیم ما نمیشه، تا وقتی تو بیشم نباشی بای بارو نمیشه، هیچی عوض نمیشه، تا وقتی تو بیشم نباش.
آرش صبحانی، آهنگساز و خواننده گروه موسیقی کیوسک که همراه با اعضای گروهش این روزها سرگرم اجرای 9 کنسرت در اروپا است، در ادامه گفتگو با رادیو فردا میگوید از طرفداران گروه کیوسک در ایران هم غافل نیست و همچنین با جوانانی که در گستره موسیقی زیرزمینی در ایران فعالیت دارند در تماس است. 4مین کنسرت اروپایی گروه موسیقی کیوسک شامگاه جمعه 28 آبان ماه در شهر برلین پایتخت آلمان برپا می شود و این کنسرت از ساعت 22:30 دقیقه تا نیمه شب به وقت تهران به طور زنده برای دوستداران این گروه در ایران و دیگر نقاط جهان از رادیو فردا پخش خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
یک بار دیگه فرصت داریم چند پیام از میان نظرها و پیام‌های شما شنوندگان بشنویم.
دولت قبل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بهتر جلوی گرونی رو بگیره که باعث شده مردم نتونن خرید بیشتری کنن و فلج شدن.
آقا برنامه خیلی توپی دارین، یک سوال هم ازتون داشتین. افغانستان از ایران مگه جدیداً دور شده؟ جنسنس خیلی رفته بالای آمار بگیرین. از قوچان تماس میگیریم. مرسی.